به شوهرش نقش زمین شده بود. لابد گوش کنایه درباره شاخهای گوزن زده بود. مناسک روزانه شروع شد. صدای گوشخراش سیمون ولف آسمان را به لرزه در می آورد. نعره زد:
تو داری خون منو میکنی تو شیشه، داری خون منو تو شیشه میکنی که بچپونی تو شکم اون بچه خوکات. از بس کار کردم اعصاب ندارم دیگه، چطور میتونم کار کنم؟ نه دست برام مونده نه پا. تو یه سنگ آسیا به گردنم انداختی، یه سنگ آسیا به کوفتی.
فوشهای یدیش بود که نثار منو بوبکام کرد. آرزو میکرد چشمهای من از کاسه در بیاید. آنقدر زنده نمانیم که همدیگر را دفن کنیم و ما را از موهای من بگیرند و توی قبر گداها بیاندازند. بورگمان کوچک از جا بلند شد. به دور تا دور اتاق نگاه کرد. رنگش پریده بود. به زیر و بم ناسزاهای یهودی وارد نبود ولی با فوشهای روسی آشنایی کامل داشت. و سیمون ولف از گریز زدن به زبان روسی ابا نداشت. پسر رئیس بانک ایستاده بود آنجا و کلاهش را توی دستش می چلند. در آن حال که تقلا می کردم تا تمام پلیدی های دنیا را با فریاد بیرون برانم، چشمهایم او را دوتا می دید. عذاب هولناک من و مرگ سزار در هم آمیختند. مرده بودم و فریاد می کشیدم. خسخسی از اعماق وجودم بیرون می آمد.
اگر اشکی در چشم دارید آماده باشید تا اکنون آن را فرو ببارید. همه شما این ردا را می شناسید. به یاد دارم نخستین بار که سزار آن را به تن کرد شب تابستانی بود در خیمه‌اش، آن روز که بر نروی پیروز شد. بنگرید دشنه کاسیوس اینجا را دریده است، ببینید کاسگای بدخواه چه چاکی داده است. از درون این چاک بروتوس محبوب دشنه را فرود آورده است و انگاه که تیغه شوم خود را بیرون کشیده، بنگرید که چگونه خون سزار در پی آن روان شده.
هیچ کس قدرت آن را نداشت که صدای سیمون ولف را تحت شعاع قرار بدهد. بوبکا نشست روی زمین، هق هق میکرد و دماغش را میگرفت. لیکاخ خون سرد صندوق را میکشید پشت پاراوان و درست در همین لحظه پدر بزرگ دیوانه ام به دلش برات شد که بیاید مرا نجات بدهد. از دست آپل خودها در همسایگی در رفت، خودش را سینه خیز به پنجره رساند و بنا کرد به آرشه کشیدن به ویولونش، به احتمال زیاد برای آنکه مردم فوشای سیمون ولف را نشنوند. بورگمان از پنجره که در طبقه همکف بود به بیرون نگاه کرد و از ترس عقب عقب رفت. پدر بزرگ بیچارم دهان خشک کبود رنگش را کج و کله می کرد و شکلک های عجیب و غریب در می آورد. کلاه سیلندر کج و موجش روی سرش بود و ردای سیاه پنبه دوزیش را با دکمه های استخوانی به تن داشت. بقایای چیزی که زمانی کفش بود به پاهای مثل فیلش چسبیده بود. ریش دود گرفتهش ریش ریش شده بود و از پنجره می آمد تو. بورگمان دوید طرف در. همانطور که به سوی آزادی می دوید زیر لب می گفت: خواهش می کنم نگران نباش، خواهش می کنم نگران نباش. اونیفرم و کلاه لبه دارش توی حیات برق می زد. با رفتن بورگمان استرابم کم کم از بین رفت. صبر کردم تا شب شد. وقتی پدر بزرگ توی تخت سفریش دراز کشید و خوابش برد، البته بعد از سیاه کردن یک صفحه کاغذ با خرچنگ قورباغه های یدیش در توصیف آپل خودها که با تمهیدات من تمام روز را در خانهشان گذرانده بود، رفتم بیرون توی راه رو. کف راه رو خاک بود. توی تاریکی پا برهنه با لباس خواب بلند وصله دار راه می رفتم. قلوه سنگ ها مثل نیزه های نور لای شکاف تخته ها می درخشیدند. بشکه آب مثل همیشه همان گوشه بود. رفتم توی بشکه. آب مرا به دونیم کرد. سرم را بردم زیر آب. به حال خفگی افتادم و آمدم بالا که نفس بکشم. گربه من از بالای تاخچه‌ای خوابالود نگاهم می کرد. بار دوم بیشتر دوام آوردم. آب دوروبرم فشفش می کرد. ناله‌ام را فرو می خورد. چشمایم را باز کردم و دیدم پیراهنم که توی آب موج می زد به پاهایم چسبیده است. باز هم به اندازه کافی قدرت نداشتم. آمدم بالا. پدر بزرگم با پیراهن خواب کنار بشکه ایستاده بود. آن یک دانه دندانش توی دهانش تکان می‌خورد.
نوه عزیزم.
شمرده شمرده و با اکراه حرف می‌زد. من میرم یکم روغن کرچک بخورم تا چیزی داشته باشم که روی قبرت خالی کنم. بنا کردم به فریاد زدن و تقلا کردن و با تمام قدرت در آب فرو رفتم. دست نحیف پدر بزرگم مرا بیرون کشید. آن روز برای اولین بار گریه کردم و دنیای عشقها چنان گسترده و زیبا بود که همه چیز غیر از عشقهایم از پیش چشمهایم محو شد. به هوش که آمدم لای پتو روی تخت خوابم دراز کشیده بودم. پدر بزرگ توی اتاق بالا و پایی می رفت و سوت می زد. بوبکای چاق دستهایم را گرم می کرد. گفت:
وای ببینی پسر کوچولوی لوسه ما چه جوری داره می لرزه. چه قدرتی داره که می تونه اینجوری بلرزه.
پدر بزرگ دستی به ریشش کشید. سوت زد و باز شروع کرد به بالا و پایین رفتن در اتاق. توی اتاق بغلی سیمون ولف بریده بریده خورخور می کرد. در طول روز مدام داد و هوار راه می انداخت و عقده دلش را خالی می کرد و برای همین شبها هرگز بیدار نمی شد. در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون. خیلی خوش اومدین، سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم گستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم که دوباره این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم.
تشکر میکنم. میریم سراغ داستان در زیر زمین. اصلا از اسمش شروع کنیم آقای دکتر. با توجه به اینکه محور معنایی داستان بر اساس تقابل انسان‌ها در طبقات مختلف جامعه است، این اسم در راستای محتوای داستان قرار داره. داستان پسری از جامعه فرودست که با پسری از جامعه فرادست وارد رابطه دوستانه میشه، ولی این اختلاف طبقاتی که تأثیر روی فرهنگ رفتاری خانواده های هر دو پسر گذاشته باعث میشه که این رابطه به سرانجام نرسه و تأثیر بدی روی پسر داستان ما بذاره. این درک اولیه از داستانه، آیا به همین بسنده کنیم یا اینکه میتونیم توقع مضمون عمیق‌تری هم داشته باشیم از این داستان یا نه؟
یکی از مهمترین نکاتی که داره این زیرزمین رو میتونیم در یک نگاه کلی همون بخش آنکانشس یا ناخودآگاه انسان هم در نظر بگیریم، لایه پایین‌تر از بخش آگاهی. و این جایی هست که پسر بچه قهرمان داستان ما به خاطر شرایط بدی که درش زندگی میکنه بهش پناه میبره، یعنی به عالم تخیلات.
بله.
پس این نه تنها نشون دهنده محل زندگیش هست که در یک زیرزمینه، بلکه اون جاییه که این برای فرار از موقعیتی که داره پسر بچه از یک خانواده بد یهودی که اصلا از اون پیشینه که داره از اون خانواده که داره راضی نیست، مدام در حال خیال پردازی هست، مدام در دل ادبیات دنبال یک جهان بهتری برای خودش میگرده و این رفتن در اون عالم تخیل رو میشه گفت یک جور پناه گرفتن به این خلوت زیرزمین ذهنی.
بله.
که بعد میبینیم در طول داستان بارها هم اشاره میکنه که وقتی یک چیزی رو روایت میکنه روایتش رو تغییر میده، ته داستان عوض میکنه، هیجان انگیزش میکنه.
بله.
از یک نگاه تفسیری که میشه کرد براش، هنرمنده. هنرمند کسی که از اون شرایط موجود خودش راضی نیست و برای فرار از اون شرایط موجود به ادبیات پناه میبره، به عالم تخیل و به اون زیرزمین. این یه نگاه کلیه که میشه بهش داشت. اما از یه دیدگاه دیگه، چون بارها خود آیزاک بابل در جاهای مختلف بزرگترین استاد خودش رو ماکسیم گورکی میدونسته.
بله.
چون گورکی هم معروف هست به داستان این چنینی و حتی یه داستانی داره که من حدود فکر میکنم 15-20 سال پیش ترجمه کردم به نام 26 مرد و یک دختر، ماجرای یک سری نونوایی که در یک زیرزمینی کار میکنه. وقتی این داستان رو میخوندم و زندگی این در زیر زمین، من دقیقا یاد ماکسیم گورکی با اون داستانش افتادم. اینا حتی در سطح جامعه هم نیستن، یعنی در کف جامعه هم نیستن، بلکه یک طبقه از اون هم پایین ترن، در زیر زمینن. و نشون میده که چقدر شرایط زندگی کردن برای این بچه سخت هست و این مجبوره به اون ادبیات پناه ببره.
راجب این نوع راوی میخواستم ازتون سوال داشته باشم، اینکه اول شخصی که داره خاطره ای از دوران کودکیش رو تعریف میکنه، حالا که زمان گذشته یه نگاهی از بالا به کودکیش داره، انگار گاهی وقتا قضاوت میکنه خودش رو، حتی مثلا با همین جمله شروع میشه که من پسر بچه دروغگویی بودم. در واقع راوی یه جورایی ناظر نیست، داره تفسیرم میکنه، مفسر. چه اتفاقی برای داستان میافتاد اگه راوی سوم شخص بود؟ حالا چه دانای محدود بود یا دانای کل، چه ویژگی داشته که از این راوی اول شخص استفاده کرده؟
راوی اول شخص بعد از جنبش مدرنیسم اهمیت زیادی پیدا کرد، به خاطر اینکه یک جور حالت فردیت به داستان میده و داستان رو از اون حالت کلیش در میاره. ما اگر ادوار مختلف ادبی رو نگاه بکنیم، میبینیم در هر دوران این راوی ها با هم فرق میکردن. مثلا خیلی بخوایم برگردیم به قرن 16 و 17، در عصر نوکلاسیسیسم ما میبینیم که دغدغه ها و تفکر یک تفکر جهانی بود، اما بعد از اون در قرن 18 زمانی که رومانتیک ها روی کار میان، روایت هاشون و داستان هاشون جنبه شخصی و فردی پیدا میکنه. دوباره زمانی که بعد از اون در قرن 19 رئالیستا و نچرالیستا میان، دغدغه ها میشه دغدغه های جمعی. و باز با اومدن مدرنیسم یک رجعتی داریم به همون دغدغه های فردی. یعنی در قرن 20 تاکید بیشتری که در ادبیات داریم بر روی فردیت فرده و حفظ این فردیته، چون جوامع صنعتی به اندازه کافی ما رو تبدیل کردن به موجودات اجتماعی که هویت خودمون رو از دست دادیم. همین که از روستا در اومدیم و به جای اینکه اسممون مثلا مشقربون باشه که فلان مزرعه رو داره، تبدیل شده به کارمند شماره 2452، هویتمون به اندازه کافی از دست دادیم. در ادبیات قرن 20 دغدغه اصلی اینه که چطور ما میتونیم اون فردیت خودمون رو دوباره به دست بیاریم و چطور میتونیم این تجربیات شخصی خودمون رو منتقل بکنیم. به خاطر همین اکثر روایت‌های مطرحی که ما در قرن 20 داریم راوی اول شخص داره، که هم بتونه روایتی که میده یک روایت ملموس‌تری باشه و هم به خاطر تکرار اون ضمیر من و ضمیر متصل میم، خواننده یک جورای همزادپنداری بکنه و خودش رو در دل داستان ببینه.
تشکر میکنم. کشمکش این داستان از چه نوعیه؟ کشمکش شخصیت با خودشه، اگه در نظر بگیریم که دروغگویی و ذهن خیال بافش رو توی موقعیت چالشی قرار داده، یا بگیم کشمکشش با انسان دیگه است از جهت مشکلی که برای ارتباط با پسر رئیس بانک داره، یا کشمکش با جامعه است، منظور خانواده خودش و هم اختلاف طبقاتی و اینا.
مثل اکثر داستانهای دیگه ما هر سه نوع کشمکش رو داریم، یعنی اون چیزی که ما در زبان انگلیسی بهش میگیم کانفلیکت، الزاماً به این نیستش که فقط یک نوعش در داستان باشه، در یک داستان شما میتونه هر سه نوع رو داشته باشی. ما در این داستان هم داریم، جایی که به نحوی با اون دوستش برگمن، پسر پولداری که هست، سعی میکنه زندگی خودش رو یک جوری به اون نشون بده که زندگی خوبیه، انگار که در برابر یک انسان دیگه داره رقابت میکنه. این کشمکش اصلی داستان با خودشه، یعنی اینکه آیا من کاری که دارم میکنم درست هستش، و بارها روی این مسئله هم تاکید داره. و سومیش هم که همون انسان در برابر محیط پیرامونه، که خب توضیح هم دادیم که روایت یک پسر بچه است که از اون شرایطی که در زندگی میکنه راضی نیست.
بله.
ویلاکتر یک داستانی داره که من همیشه استناد میدم به این داستان، چون داستان بسیار زیباییه، به نام پرونده پول. ماجرای یک پسر بچه یه که فقیره و توی یک سالن نمایشیه، با دیدن این خواننده های اپرا و خواننده های مشهور که میان با زرق و برق زندگی میکنن، خب خیلی دلش میخواسته وارد اون دنیا بشه و همیشه خیال پردازی میکرده. یه مقدار پول از اونجا میدوزه و فرار میکنه، میره نیویورک، چند روز در نیویورک یه زندگی عالی برای خودش فراهم میکنه. در انتهای داستانم وقتی میفهمه پلیس دنبالشه، خودش رو از بین میبره. در اون داستان قهرمان اون زندگی اشرافی و اون زندگی پرتجمع رو به عنوان یک برگ برنده و به عنوان یک جایگزین مناسب مناسب برای شرایط فقر و بدبختی خودش میدونسته. اما نکته جالبی که ما در مورد داستان بابل داریم اینه که قهرمان داستان وقتی میره و زندگی اون دوستی که پدرش بانکدار بوده رو میبینه، با صفتهای اون زنها رو توصیف میکنه و با صفتهای زندگیشون رو توصیف میکنه که کاملا مشخصه اون هم براش جایگزین مناسب نیست. یعنی یک شخصیت کاملا مدرن با دغدغه‌های متفاوت که شرایطی که در زندگی میکنه براش راضی کننده نیست و هیچ جایگزینی هم براش نمیبینه. نکته جالب این داستان و زیباییش به نظر من همینه که وقتی میره خونه اون دوستش با اون ثروت مواجه میشه، قشنگ این توصیفات نشون میده این پسر بچه اون زندگی رو هم دوست نداره و اون هم نمیتونه جایگزین خوب براش بشه. بنابراین یک شخصیت کاملا پیچیده ای که دچار یک کانفلیکت درونی، یک کشمکش درونی با خودش هم هست.
آیا این اون پسر میانسالی نیست که داره تعریف میکنه این نگاهو؟ شاید خود اون بچه اون موقع اینا رو درک نمی کرده.
دقیقاً، چون از اون زندگی خوشش نمیاد، اون صفتها رو در اون زمان به کار میبره.
یعنی این زبان همون پسر بچه است.
دقیقاً، زبان اون پسر بچه است. حتی اشاره هم کردم منتقدا که دغدغه اصلیش اینه که اون زندگی هم براش جذاب نیست، به خاطر همون بندی که داره در داستان و این زنها رو توصیف میکنه که چقدر زندگی پوچ و ظاهری دارن و همه چی سطحی است در زندگیشون.
درسته. استفاده جالبی هم کرده بود باز آقای بابل از اشیا توی این داستان، که هر کدوم از این اشیا دلیلی داشتن. یه بخشش که مربوط میشد به اون وسایلی که میومد راجعشون توضیح میداد که به پسر نشون میداد. یه استفاده دیگه هم که کرده بود که منو یاد اون جمله معروف آقای چخوف میندازه که هر چیزی رو که یه جا نشونه میذاره بالاخره باید ازش استفاده کنی، و از راه رو که وارد میشن بشکه آبو میبینه. من اولین بار که خوندم گفتم چه اشاره‌ای بود، چی بود؟ بعد که دیگه آخرش دیدم که از اون استفاده کرد، رفت توی اون که داشت خفه می‌شد. این راجبه کلن اشیا توی این داستان صحنه پردازیش میشه لطفاً برامون توضیح بدین.
تی‌اس الیوت یک مفهومی رو وارد ادبیات می‌کنه تحت عنوان همبستگی عینی یا ابجکتیو کورلاتیو، و منظورش هم از این مفهوم اینه که تمامی عناصری که در یک داستان وجود دارن باید در کنار هم در خدمت القای یک حس مشخص به خواننده باشن. یعنی هر چیزی که شما در داستانتون دارین باید اینها دست به دست هم دیگه بده که یک حس مشخص رو بتونه به خواننده منتقل بکنه. در این داستان مهمترین حسی که این اشیاء بناست القا بکنن اون حالت تقابلی که بین زندگی این و زندگی اون دوستش وجود داره. حالا وقتی میادش توی خونه خودشون از یک واکس کفشی صحبت میکنه که به دروغ میگه اختراع پدر بزرگمه و فقط کار خودشه، کسی فرمولشو نمیدونه، یا یک ساعت زنگ زده خراب، و میبینیم که از همون ابتدا مدام داره روی این تقابل کار میکنه که چقدر اونها ثروتمند بودن چقدر ما فقیر بودیم. در تمام داستان اگرم از این عناصر استفاده میکنه مدام برمیگره. ولی یه نکته خیلی جالبی هم که حالا باید بهش حتما اشاره بکنیم اینه که قهرمان داستان ما این پسر بچه درسته که از اون شرایطی که داره، از اون زندگیی که داره، از اون نژادی که داره حتی ناراضیه و پدر بزرگ و دایی خودش رو آدم های شیادی میدونه، اما در این حال یعنی درسته از اون بستر که درش قرار گرفته ناراضیه، اما همون بستر هم باز کمکش میکنه که جلو بره. یعنی یه جوری انگار بابل داره ادای دین میکنه نسبت به فرهنگی که ازش اومده و کاملا هم ردش نمیکنه که بگه نه این کلا خیلی فرهنگ بدیه.
در اون موقعیت بحرانی که دایی میاد خونه پسرک برای اینکه صدای دایی نرسه به گوشش، شروع کنه بلند بلند اون جمله های آنتونی رو تکرار کردن، این جمله هایی که میگه با اون موقعیتی که داره خیلی همخونی داره. حتی خودش هم داره میگه عذاب هولناک من و مرگ سزار در هم آمیخت. این شگرد نویسنده کدوم آرایه یا صنعت خاص ادبیه؟
در کنار هم قرار دادن یا حتی میتونیم بگیم به نحوی تلمیح هستش، چون بابل در کارش زیاد از این کار استفاده میکرد که ارجاعات برون متنی میداد که از ادبیات استفاده میکرد برای قناع ادبیات. اینجا هم ما میبینیم در این صحنه اون حالتی که وای میسه داد میزنه و این رو اجرا میکنه، هر چقدر دای نزدیکتر میشه این صداش رو بالاتر میبره، درست مثل یک هنرمندیه که چون در یک شرایط بدی قرار گرفته، حالا با هنر خودش میخواد فریاد بزنه، حالا این رفته به نحوی به سراغ ادبیات، میشه سراغ هر هنر دیگه هم رفتش، چون خودش هم خیال پردازه، یک شخصیتی که حالا در ادبیات انگلیسی میگن فنسیفول، خیلی اهل تخیل هم هسته. اینجا هم باز میبینیم همون ادبیات و عالم خیاله که داره بهش کمک میکنه که این شرایط رو بتونه تحمل بکنه. فریادهایی که میکشه خیلی فریادهای نمادینیه، انگار داره اعتراض میکنه به اون شرایطی که درش هست و اینکه چرا من انقدر بدشانسم که حالا اینکه بنا بوده تا شب برنگرده الان اومده، یا پدر بزرگم الان پیدا شده.
اصلا کلا نماد چه جایگاهی داشت توی این کار؟
خیلی زیاد، خیلی پررنگ بود. یعنی اگه می‌خواستیم از دیدگاه سمبولیک به این داستان نگاه بکنیم، داستان کاملا یک داستان نمادین محسوب میشه دیگه. از شرایطی که اینا در زندگی می‌کردن، محلی که اینا در زندگی می‌کردن. یه نکته عجیبی هم برام توی داستان وجود داشت که چون متاسفانه به متن اصلش دسترسی نداشتم، من متوجه نشدم، این بود که این وقتی خونه دوستش داشت میرفت، چرا با قطار رفت، وقتی داشت برمیگشت با کرجی برگشت. حتی توصیفاتی که از خونه اون دوستش می‌کنه، همه اینها به نحوی نمادین بود و نشوندنده اما اختلاف طبقاتی بود که اون زمان داشت واقعا روسیه را از بین می برد.
رجب پایان‌بندی کار،
شاید یکی از زیباترین پایان‌بندی هایی که در این تکراری بودنشون خیلی زیباست، همه پایان‌بندیه. میره توی بشکه آب، به نحوی میخواد خودش رو غرق بکنه،
اول گریه های بلند میکنه،
بله پدر بزرگ میاد نجاتش میده. سالبلو یک رمان معروفی داره به نام دم را دریاب. کل در رمان راجب 4 ساعت از زندگی یک آدمی که ساعت 8-9 صبح میره وارد بازار بورس میشه، حدود ساعتی 1 میفهمه که مقدار کم پولی که داشته همه را از دست داده. حالا جزئیات داستان زیاده، یک رمان کوتاهی هم هست. بعد از اینکه میفهمه پولش رو از دست داده، زندگیش اصلا پاشیده و دیگه یه چیزی نداره، گریه میکنه در انتهای داستان. گریه قهرمان این داستان خیلی منو یاد گریه قهرمان اون داستان انداخت. اولا در روانشناسی ما گریه رو عملی میدونیم که باعث آرامش روان میشه، پس این گریه در برابر شکستی که این قهرمان داستان ما این پسر بچه خورده، حالا بهش یک جور آرامش میده. اصل رفتن توی آب بشکه که همون اصل پاک شدن و پیوریفیکیشن هستش که در ادبیات خیلی ما ازش استفاده میکنیم، انگار که تمام کارهایی که کرده بود حالا اومده که خودش رو دوباره پاک بکنه و به این آرامش برسه. و خب این گریه همون علامت شکسته شدن اون شخصیتی که تا حالا داشته و اینکه حالا فهمیده چقدر این اختلاف طبقاتی میتونه دردآور باشه،
با چه فشاری داره این اختلاف رو تحمل میکنه.
دقیقاً. و توی اون صحنه آخر من فکر میکنم هیچ پایان‌بندی دیگه نمیتونست انقدر قشنگ در بیاد.
درست.
که با وجود بچه بودن، با وجود اینکه مدام در حال خیال پردازی بودش، یک روز رفت خونه دوستش، وقتی برگشت اومد شروع که خودش رو به صورت یک بانکدار دید.
بله.
نشون میده چقدر این بچه شخصیت خیال پردازی داره، اما در این حال جامعه میتونه حتی یه همچون شخصیتی رو هم له بکنه
و چقدر نسبت بهش بی تفاوتن.
بله.
اون صحبت آخری که پدر بزرگه کرد و بعد خور و پف دایی.
بله. البته در داستان که اصلا اشاره نمی کنه، ولی ظاهرن که یک بچه یتیمی هست.
از هیچی هیچ جا اشاره نشده. آره، که پدرش کیه، مادرش کیه.
حتی اگه اونا هم بودن تحت این شرایطی که این در زیر زمین زندگی می کرد، اونقدر تاثیرگذار هست که من فکر می کنم شنونده های ما یا خواننده های این داستان تا سالهای سال این شخصیت رو فراموشش نکنن.
واقعا. نکته دیگه هست که بشه به این داستان گفت؟ خیلی ممنونم از صحبت‌های جامع و کاملتون. اگه فرمایشی نیست بازم خدافظی کنیم.
سپاسگزارم از شما، ممنون به خاطر وقتی که به من دادین. تشکر و خدافظتون باشه.
خدا نگهدار.
پس از لنین و با قدرت گرفتن استالین در 1923، خودکامگان تازه به تقلید از گذشتگان پرداختند. جوشش های ادبی و هنری پیش از انقلاب که بسیاریشان تجربی بودند فروکش کردند یا سرکوب شدند. سانسور برگشت. حکومت در جستجوی خرابکار بود و از یک دستی مبتذل رئالیسم سوسیالیستی حمایت می‌کرد. آثار بابل که قادر نبود خود را با تجویزهای رسمی هماهنگ کند، در طی سالهای بعد روز به روز کمتر منتشر می‌شد. او از سال 1934 تحت نظر پلیس مخفی استالین قرار داشت و سخنرانیش در همان دوران در نخستین کنگره نویسندگان شوروی به حساسیت ها نسبت به او دامن زد. او در سخنرانیش تلویحاً از سرسپردگی به استالین سر باز می زند و زمانی که از او درباره دلایل کمکاریش توضیحاتی می خواهند، به شوخی و جدی خطاب به همتایانش چنین می گوید: من بر حق سکوت خود اصرار می کنم. من به حدی برای خوانندگان احترام قائل هستم که سکوت اختیار کرده ام و چیزی نمی نویسم و به همین خاطر است که حالا استاد ژانر سکوت شدم. او را از امتیاز سفر به خارج از کشور محروم کردند. آخرین بار در 1935 به پاریس سفر کرد. بعد از این سفر بابل دیگر هرگز همسر و دخترش را ندید. در 1936 گورکی بزرگترین پشتیبانش درگذشت. در همین سال عده‌ای از رهبران حزب و قهرمانان جنگ که دوستان بابل بودند اعدام شدند و خبرچین‌ها گزارش دادند که او منتقد دادگاه‌های فرمایشی آنان بوده است. بابل پیش از 1935 که ممنوع الخروج شد می‌توانست در سفرهایش به خارج از شوروی در اروپا باقی بماند، اما تأمین مخارج سنگین بستگانش و اینکه او نمیتوانست خود را در قالبی جز نویسنده آن هم در شوروی تصور کند، او را وادار میکرد که در شوروی بماند و در سخت ترین شرایط بنویسد. در همه سالهای دهه 30 بابل چند داستان کوتاه نوشت و از راه نوشتن فیلم نامه یا اصلاح فیلم نامه دیگران کسب درآمد میکرد. سرانجام او را در بهار 1939 به اتهام جاسوسی برای اتریش و فرانسه دستگیر و در ژانویه 1940 محاکمه کردند. مرگ با جوخه آتش به اتهام شرکت فعال در یک سازمان ضد شوروی و جاسوسی. در آن زمان او 45 سال داشت. سه روز بعد از محاکمه او را تیرباران کردند و جسدش را در یک گور دست جمعی انداختند. همه ی نوشته هایش را توقیف کردند و از بین بردند. اما 14 سال بعد رسماً از او اعاده حیثیت شد، ولی آثارش همچنان با احتیاط و سانسور در شوروی منتشر می شد، تا اینکه سرانجام مجموع آثارش در دو جلد در سال 1990 در روسیه به چاپ رسید.
این قسمت از هزار توی داستان هم به پایان رسید. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشین. یادآوری میکنم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره مشتاق دریافت پیام ها و رهنمودهای شما عزیزانه. با آخرین تقاضای آیزاک بابل که هرگز پذیرفته نشد این برنامه رو به اتمام میرسونم. آخرین تقاضای اون در روز محاکمه شخصی نبود، به قدرت و حقیقت ادبیات مربوط میشد. او گفته بود اجازه بدین کارم رو تموم کنم. شبتون آرام. Thank you. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. برنامه هزار توی داستان رو شنیدید، امیدوارم که مورد رضایت و عنایت همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه و بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل این شبکه رادیویی هستید. دوستان عزیز، به پایان بخش عصرگاه این نوبت کاری رادیو نمایش رسیدیم. من نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم به تهیه کنندگی نسیم سباقان، صدا برداری راحله بسامی و همطور پشتیبانی صدا سعید قنبری در خدمت شما دوستان عزیز بودیم.